بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مقدمه سومی انسداد بودیم. در مقدمه اول گفتیم احکامی هست در واقع یقیناً و ما نباید اونا رو مهمل بگذاریم، باید متعرض امتثال اونها بشیم. در مقدمه دوم گفتیم خب که راه که بر ما بسته چجوری امتثال بکنیم؟ نه علم داریم به اون احکام، نه ظن خاص به اون احکام داریم، پس چه بکنیم؟ بعضی آمدن گفتن بعد احتیاط بکنیم، یعنی طبق اون علم اجمالی احتیاط کنیم، همه محتملات الوجوب رو بیاریم، همه محتملات الحرمه رو ترک بکنیم تا بدانیم به اون علم اجمالی عمل شده. ایشون در جزء اول مقدمه سوم گفتن نه، یعنی طبعاً الانسدادیین گفتن احتیاط واجب نی، مستلزم اصل و حرجه. دیگری آمد گفت نه، چرا علم اجمالی هر مشتبهی رو خودش ملاحظه میکنیم ببینیم چه جور شبهه‌ایه، اگه شک در تکلیف مجرای براءت خلاصه اصل مناسب با خودش رو جاری میکنیم. در جزء دوم مقدمه سوم گفتیم نه، اونم خروج محذور خروج از دین داره. بعد دیگری آمده گفته نه، تقلید بکنه آقای میرزای قمی که حالا باب علم براش مسدوده، احکامم هست ازش میخوان، احتیاطم نمیشه، براءتم محذور داره، خب رجوع کنه به عالم انفتاحی از او تقلید بکنه. اینجا صحبت دو ایشون فرمودن اینم درست نی، برای اینکه تقلید مال جاهل عامیه، جاهل محضه. درسته میرزای قمی الان جاهله، بعضی از احکام براش باب علم و علمیش مسدوده و ایشون جاهل حساب میشه، ولی ادله تقلید این جاهل رو نمیگیره، مقصود جاهل محض، جاهل عامیه، او باید رجوع بکنه به یک عالمی و از او تقلید بکنه، نه میرزای قمی که همه علما باید شاگرد او باشن. و خلاصه میرزای قمی بی توجه نی، میدونه اون عالم انفتاحی چرا عرق جنوب از حرام و نجس میدونه، شاهد مستنده، بی خبر نی. منشأ علم اون عالم انفتاحی به نجاست عرق جنب از حرام برای ایشون روشن منشأه، ایشون میدونه که او به استناد یک خبر واحد این فتوا رو داده و اون خبر واحد از کجا درست شده، از آیه نبع درست شده. ایشون اصلا اینا رو قبول نداره، رو اون مبنایی که داره و میگه کتاب و سنت مال مقصودین به افهامه، اصلا این قرآن مال ما نی که بهش استدلال بکنیم به آیه نبعش، بیان خبر واحد و حجت بکنیم و بعدم بگیم خبر واحد میگه عرق جنوب از حرام نجسه، پس بنابراین ایشون باید از او تقلید بکنه. ایشون تخطئه میکنه این کارا رو، تخطئه میکنه اون آقایی رو که به آیه نبع تمسک کرده، میگه برای اینکه تو مقصود به افهام نیستی، این قرآن مال مقصودین به افهامه، ولی وقتی مقصود به افهام نبودی آیه نبع برای شما کارساز نی، وقتی آیه نبع کارساز نبود خبر واحدی دیگه ما نداریم که دلالت بر نجاست بکنه. پس نتیجه آن که عالم باید جاهل باید از عالم تبعیت بکنه، اما میرزای قمی که مستند او رو میدونه و غلطه او و او رو اشتباه کار میدونه در تمام این مبانی، چطور انسان بگه آقا شما بیا از این آقای تقلید کن که اساس حرفشو باطل میدونی؟ پس نتیجتا جزء سوم اینی که تقلید هم نمیتونه بکنه یک عالم انسدادی. انقلت پس این ادله جواز تقلید چیکار کنی؟ میگه سل العلماء ما جهل، مجهولات تو برد عالم سوال کن. ایشون میگه اون ادله به جای خودش درسته، جاهل باید ببینیم چه جاهلیه طبق این نسخه، عالم باید ببینیم چه عالمیه طبق اون نسخه. بله ادله ما داریم، جاهل باید به عالم رجوع کنه، اما نه هر عالمی، عالمی که منشأ علمش معلوم نباشه، مثل فتوای این مراجع نسبت به ماها، اما عالمی که منشأ علمش معلومه برای میرزای قمی، میدونه منشأ علم ایشون که فتوا داده به نجاست جنوب از حرام منشأش چیه، پس باید به عالم رجوع کرد. طبق نسخه جامع مدرسین دارم معنی میکنم، باید به عالم رجوع کرد، ولی نه هر عالمی، عالمی که مخفیش منشأ علمش به اون فتوا، به اون عالم. و اما میرزای قمی که منشأ فتوای دیگران براش روشنه، ایشون نه، و یا طبق این نسخه بله جاهل باید رجوع کنه، ولی نه هر جاهلی که که مثل میرزای قومی همینقدر که غیر معتقده چون اعتقاد به حکمی نداره بگیم جاهله. نه هر جاهلی مقصوده و نه هر عالمی. نتیجه آن که میرزای قومی انسدادی احتیاط که نمیتونه بکنه، براءت هم که محظور خروج از دین داره، ادله تقلید هم که شامل ایشون نمیشه، نتیجتاً جزء مقدمه سوم با هر سو جزءش درست شد. و خلاصه ایشون میفرماد این عالم انسدادی و انفتاحی مثل دو عالم انفتاحی هم. چطور دو عالم انفتاحی هر دو معتقدن؟ او معتقد به نجاست، او معتقد به طهارت. نمیشه به او گفت از او تبعیت بکن. عالم انسدادی و انفتاحی هم عیناً همینطوره. اون عالم انفتاحی معتقد به حکمه، میرزای قمی معتقد به حکمی. همونطوری که در زمان انفتاح که هر دو معتقدن نمیتوانه احد ما از دیگری تقلید بکنه، در اینجا هم نمیتوانه. نتیجتاً چی شد آقا؟ احکامی هست از ما میخوان، دستمونم نمیرسه، احتیاطم که عسر و حرج داره، براءتم که محظور خروج از دین داره، تقلیدم که جایز نیست. نوبت میرسه به مقدمه چهارم. پس چه بکنی؟ به شک و وهم عمل کنی؟ زن رو بداریم چرا؟ خیلی بده. ولو زن غیر معتبره. بعد رفقای اشکالو کردم، زن غیر معتبر در حکم شک مال زمان انفتاحه. در زمان انسداد بهترین راه زنه، بالاخره 90% در مقابل وهم که 5%. پس بنابراین بالاخره زنه. همون عقلی که در زمان انفتاح به شما میگه به علم عمل بکن و حجیت علم ذاتیه، همون عقل به شما میگه در زمان انسداد به زن عمل بکن ولو زن میباشه که دلیل بر اعتبارش نداشته باشی. چرا؟ چون حتی زن امتثال زنی تفصیلی از امتثال علمی اجمالی هم بهتره. شما اگر امتثال زنی بکنی، یعنی یه دونه عمل بیاری و او رو امتثال بکنی، بهتر است از اینی که دو تا عمل بیاری و خلاصه تا بدانی به وظیفت عمل کردی. بعد به این مناسبتشون میگه امتثال چهار جوره. یه وقت امتثال علمی تفصیلیه، یه وقت امتثال علمی اجمالیه، یه وقت امتثال زنی تفصیلیه، یک وقت امتثال احتمالیه. دیگه پنجم نداره. امتثالایی که ما میکنیم از این چهار صورت خارج نی. خب ایشون میفرماد یکی مثالاشو بزنی. مثلا امتثال علمی تفصیلی، الان این نماز صبحی که امروز همه ما خوندی چه امتثالی کردی؟ امتثال علمی تفصیلی. اما علمیه برای اینکه آیات قرآن، روایات متواتره همه میگه دو رکعت نماز صبح قبل از طلوع آفتاب واجبه. پس ما ها امروز امتثال علمی تفصیلی کردیم. یا اینکه نه، حالا مثال دیگه هم میشه بزنیم. مثال خیلی داره. شما الان در زمان امام صادق هستید، حضرت به شما فرمود صل الجمعه، برو نماز جمعه بخون. خب اگر شما نماز جمعه خوندی چه امتثالی کردی؟ علمی تفصیلی. اما علمی برای اینکه امام از واقع داره خبر میده، اما تفصیلی برای اینکه یه دونه عمل انجام بدی. اما امتثال علمی اجمالی در این زمان غیبتی ما نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا مثلا نماز ظهر واجبه. من سوال نمی کنم از کسی، هر دو نماز رو انجام میدم، ولی بالاخره میدونم وظیفه روز جمعه رو انجام دادم. علمی اجمالی، علمیه برای اینکه بعد از دو نماز یقین 100% دارم واجبم آوردم. اجمالیه برای اینکه دو تا آوردم. در اون صورتی که امام میفرمود نماز جمعه بخون، یه دونه میخوندم، میشد علمی تفصیلی. اما در این زمان غیبت که نمیدونم اون واجبه یا او، اگر هر دو رو آوردم، علم دارم حکم الله واقعی رو آوردم، منتها علمی اجمالیه. منتها نفهمیدم بالاخره واجب واقعی من اونه یا اینه، چون که واقعی علمیه و چون که دو تاش اجمالیه. یه وقت نه، امتثال زنیه، زنی تفصیلی. من روی قواعد هیئت زن پیدا کردم قبله این طرفه. یک قواعدی در علم هیئت ها که انسان طبق اون قواعد میتونه وقت رو تشخیص بده، میتونه جهت قبله رو تشخیص بده. من برام از اون قواعد زن حاصل شده قبله این بره. یه دونه نماز دارم میخونم چیکار کردم؟ امتثال ظنی تفصیلی کردم، اما ظنیه، برای اینکه این قواعد علم 100% نمیاره، اما تفصیلیه برای اینکه یه دونه عمل رو بردم، اینم امتثال تفصیلی ظنی. و اما امتثال احتمالی، نمیدونم مثلا نماز جمعه واجبه یا حرامه که بشه شک در تکلیف ها، چون ما قائله به حرمت داشتیم همین اواخرش که ما یادمون آقای حکیم میفرمود و فی مشروعیتهی اشکال و اشکال بره نماز جمعه در زمان غیبت. آقای بوجهلی هم تقریبا نظرشون این بود، غرض قائله به حرمت ما داشتیم، البته علمای بیشتر قائله به وجوب بودن. حالا شک داریم، غرض این مثال زدم که شک در تکلیف و مکلف رو به او تشخیص بدیم. اگه من شک کردم ظهر واجبه یه جمعه، اسمش چیه؟ شک در مکلف و به. وقت آدرسش چیه؟ موضوع بعد دوتا بشه دوتاست، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه. آدرس دومش هم مخالفت قطعیش ممکنه، هم موافقت قطعیه. حالا همین مثال میشه شک در تکلیفش بکنیم. بعضی ها مثل آقای حکیم، آقای بوجهلی یا بعضی از قدما میگفتن نماز جمعه حرامه، دیگران همه میگن واجبه، حالا یا واجبه تخییری یا واجبه تعیینی. الان من شک دارم نماز جمعه واجبه یا حرامه، خب چه کار میکنم؟ امتثال میکنم، میرم میارم. خب این چه امتثالی؟ احتمالی، چون احتمال داره واجب باشه، احتمالم داره حرام باشه. اگر من نماز جمعه آوردم با این فرضا رو اون فرض قبلی که میشه امتثال علمی اجمالی و شک در مکلف و به، رو این فرض که اگر نمیدونم واجبه یا حرامه، من امتثال کردم آوردم، اینجا اسمش امتثال احتمالیه. ایشون مثالای دیگه هم میزنه که از رو میخونیم، حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که بله، ان للامتثال مراتب اربع، امتثال احکام 4 مرتبه داره. الاولا الامتثال العلمی و تفصیلی، درجه اول امتثال علمی تفصیلیه. امتثال علمی تفصیلی کدومه؟ و هو ان یاتی به ما یعلم و یا یعلم اون مکلف تفصیلا که انه هو المکلف به. رفته از امام معصوم سوال کرده وظیفه من چیه؟ میدونه روز جمعه وظیفه ای داره، اما نمیدونه اون وظیفه و مکلف و بهش کدامه. حضرت میفرمان صل الجمعه، این اگر نماز جمعه خون امتثال علمی تفصیلی کرده. و فی معناه، معناه یعنی فی حکمه. ایشون آقا یه چیزی دیگه هم هست، اینو میخواد ملحقش بکنه به علمی تفصیلی. علمی تفصیلی نیست، میگه در حکم اونه. علمی تفصیلی همین بود که ما مثال زدی، امام معصوم بفرماد نماز جمعه بخون، ایشون میگه در حکم. علم تفصیلی فتوای مجتهد، اگر مجتهد گفت نماز جمعه بخون شما خوندین، اینم اسمش امتثال علمی تفصیلیه، البته نیست ولی در حکم اونه. ولی ایشون هم نباید این الحاق رو میکرد، ولی کردن. خلاصه ایشون میفرمان فتوای مجتهد یا اصول عملیه و خلاصه طرق شرعیه. ایشون میخواد بگه کسی اگر عمل به طرق شرعی هم بکنه، اونم که انه در حکم امتثال علمی تفصیلیه. مثلا نمیدونه توتون حلال یا حرام، با اصالت البراءه میگه حلال. ایشون میخواد بگه اینم اسمش امتثال علمی تفصیلیه، ولی خیلی مسامحه است، واقعا اینجوری نی. ولی ایشون میفرمان اگر کسی به طرق شرعی هم عمل بکنه، اینم در حکم امتثال علمی تفصیلیه. و فی حکمهی، یعنی در حکم امتثال علمی تفصیلیه. چی؟ اونجایی که ثبت، یعنی اون مکلف و بهی که ثابت بشه بودن اون چیز، ضمیر انه به اون ما برمیگرده، اونجایی که اون چیزی که ثابت شود بودن او هو المکلف و به طریق شرعی. یعنی اگر ادیاه طریق شرعی ثابت شد که مثلا فلان چیز مکلف و بهه، اونم در حکم امتثال علمیه. و علم یا فدل علم ولد زن و شخصن، یه شخصن در تقدیره، یعنی ولو این که علمم نیا، چون اصول عملیه تعبدیه دیگه، مفید علمی مفید زنم نی. ایشو میفرماد اگر کسی از راه طرق شرعی، ولو این که اون راه طریق شرعی مفید علم نباشه، مفید زن خاص، زن شخصی هم نباشه، اونم در حکم امتثال علمی تفصیلی مثل اصول جاریه فی مواردها، در موارد اصول تو نمیدونی حلال یا حرام، اگر با اصالت البراءه‌ای که در مواردش جاری میشه اونم مثلا میشه امتثال علمی تفصیلی یا فتح.
نه قاعده میدهد
علمی را، نه قاعده میدهد زن را، اون موقع اینطور بیشتره چی قاعده میدهد؟ ولی اصول
تعبدی،
اصول عملیه که زن نیه. قدما میگفتن استصحاب از باب افاده زن حجته، ما که قبول نداریم، ما استصحاب و براءت و احتیاط و تمام اینا رو از اصول تعبدیه میدانیم. یعنی شما اگر چیزی رو نمیدونی حلال یا حرام، تعبدن بگو حلاله ولو علم پیدا نکنی، ولو زن شخصی هم برای شما پیدا نشه. استصحابش هم همینطوره، شما صبح متطهر بودین، الان شک دارین محدث شدین یا نه، ولو زن به طهارت هم نداری، ولی شما تعبدن خودتو متطهر حساب کن. اصلا اصول عملیه معناش همینه، یعنی اصول است که طرق شرعیه، این طرق شرعیه در حکم علم تفصیلیه، در حکم اونه با ولی قطعا معلوم اونی، مانند اصول جاریه که در موارد اون اصول جاری میشه، مثل اصالت البراءه مثلا عند الشک فی الحلیت و الحرمه، یا مثل فتوای مجتهد بالنسبه الی الجاهل العاجز عن الاجتهاد. خب حالا اینو بذارید کنار، ظاهرا استثنای خیلی تمامی هم نباشه. نتیجتا آقا امتثال علمی تفصیلی مثالش چی شد؟ امام معصوم به من امر کردن برو نماز جمعه بخون، این نماز جمعه که من میخونم امتثال علمی تفصیلیه، این مثال او. پس ثانیه الامتثال العلمی الاجمالی، الان زمان غیبته، نمیدونم ظهر واجبه چنانچه بعضیا گفتن یا جمعه واجبه که چنانکه بعضیا گفتن، اینجا چیکار میکنم؟ هر دو رو میخونم، اینجا وقتی هر دو رو بخونم امتثال علمی کردم، یقینا به وظیفه روز جمعه عمل کردم، منتها اجمالی. اون اولی علمی تفصیلی بود، اینجا که هر دو رو میخونم امتثال علمی اجمالیه. و هو یحصل بالاحتیاط، و اون با احتیاط، احتیاط یعنی امتثال علمی اجمالی. از ثالثه الامتثال الظنی، همون مثالی که من زدم، مدر و قواعد علم هیئت زن پیدا کردم که قبله این وره، خب یه دونه نماز به این ور میخونم، اگه آدم شک داشته باشه قبله کدوم وره، بعد به چهار طرف نماز بخونه، چون پای علم اجمالی تو کاره. اتفاقا روایت هم داریم که در بیابان اگر نمیدونی قبله کدام طرفه به چهار طرف بعد نماز بخونی، اما نه، یه نفر از راه قواعد هیئت زن پیدا کرده قبله این وره، این یه دونه نماز میخونه، میشه امتثال ظنی تفصیلی. و بعد یا خواستن بگن نوبت به این نمیرسه، اگر امتثال علمی اجمالی میتونه بکنه نوبت به این نمیرسه، پس نتیجتا راه سوم، امتثال سوم اینه، امتثال ظنی تفصیلی. و هو ان یاتی به ما یظن انه المکلف به، گمان داره از راه اون علم هیئت به این که قبله این طرفه. این سه جور امتثال عرابه، الامتثال الاحتمالی، امتثال احتمالی کدامه؟ کتعبد به احد طرفه المسئله من الوجوب و تحریم. از کردم فتوای آقای حکیم آقای بروجردینا میگفتن نماز جمعه در زمان غیبت درست نیست، خلاصه حتما باید آدم نماز ظهر بخونه. و از کردم آقای حکیم که میفرمود و فی مشروعیتی اشکال، اصلا نماز جمعه اشکال داره در زمان غیبت. خب حالا ما نمیدونیم آقای حکیم درست میفرماد که میگه نماز جمعه مشروعیت نداره، یا این همه علما که اومدن گفتن واجبه، خب من اینجا چیکار میکنم؟ رو قول اون علما نماز جمعه رو میارم. خب این چه امتثالیه؟ احتمالی، چون شاید آقای حکیم مثلا درست بگن. علا کل حال اگه من طبق نظر دیگران نماز جمعه آوردم، اینجا امتثال احتمالی کردم، لذا ایشون میفرماد متعبد میشه به یکی از دو طرف مسئله من الوجوب و تحریم. دو سه تا مثال میزنه، یه مثال عد تعبد به بعض محتملات المکلف به عند عدم وجوب الاختیار. یه مثالی داشتیم دو سه هفته پیش، از اون استفاده بکنیم. یه آبی داریم مستعمل در رفع حدث اکبره، یعنی با این آب من غسل کردم پاکم هست نداشتم نجس میشه، یه آبی دیگه هم دارم که سالمه. خب گفتیم احتیاطش اینه شما از این آب وضو بگیری، اما حالا یه نفر میگه نه من میخوام با این وضو بگیرم، عیبی داره؟ نه. خب این امتثال احتمالیه. چرا؟ چون احتیاطش واجب نیست. اگه احتیاطش واجب بود که از اون بگیره این که نمیشد، ولی نه احتیاط مستحبه. خب پس بنابری منی که میتونم هم با این وضو بگیرم هم با او، البته احتیاطش اینه با این نگیرم، اگر با این وضو گرفتم امتثال احتمالیه. چرا؟ چون احتیاطش واجب نیست. یا نه یه جای احتیاط ممکن نیست. الان هزار تا ظرف آب اینجاست، یه دونش آب مطلقه، منم نمیدونم کدامه، شبه و تاریکه، تو امکان نداره من هزار تا وضو بگیرم اونم تو هوای سرد. اینجا چیکار میکنم؟ با یه چند تایش چند تا وضو میگیرم به مقداری که به عسر و حرج نیفتن. خب یه چه امتثالیه؟ احتمالیه. قرار برای احتمالی ایشون سه تا مورد ذکر کردن. یک مورد اونجایی که متعبد میشه به یکی از دو طرف وجوب و تحریم که مثالش رو دادن به نماز جمعه، یا نه متعبد میشه به بعض محتملات مکلف و به، یعنی به این آب مستعمل در رفع حدث به این وضو میگیره، متعبد میشه یعنی وضو رو با این محتمل المکلف و به عند عدم وجوب احتیاط، چون درست احتیاطش اینه آدم با او وضو بگیره اما واجب که نی. پس من اگر با این وضو گرفتم امتثال احتمالی کردم چون احتیاط واجب نی. یا ممکن نی، مثل همون مثالی که دادم صدها ظرف اینجاست یه دونش آب مطلقه، من که نمیتونم با همه اینها وضو بگیرم، با یه چند تایش وضو میگیرم، میگم انشالله اینا یکیش آب مطلقه. خب اینم امتثال احتمالی. حالا ایشون میفرماد هذه المراتب تدریجیه، این مراتب تدریجیه، یعنی اگر بتوانه امتثال علمی تفصیلی بکنه نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. امام صادق نشستن اونجا، میتونم برم ازشون سوال بکنم وظیفم چیه روز جمعه، یه دونه نماز بخونم، ازشون سوال نمیکنم، میام هم ظهر میخونم هم جمعه، جایز. ایشون میگه نه، برخلاف حرفای کتاب قهر، اون روز هم اشاره کردیم در کتاب قهر تنبیه چهارم که آیا میشه با تیسر و تمکن از امتثال علمی تفصیلی میشه امتثال علمی اجمالی داد یا نه، غیر مشهور گفتن نه، کسی که میتوانه امتثال علمی تفصیلی بکنه نباید امتثال علمی اجمالی بکنه، ولی ایشون اونجا فرمودن چرا میشه. لذا صفحه 15 رو مراجعه بکنی، آخه اون آقایون غیر مشهور چند تا دلیل دارن. مثلا یه دلیلشون اینه، میگن آدم در حین عمل باید بدانه مقربش کدومه. خب من که الان میخوام هم ظهر بخونم هم جمعه، نمیدونم مقربم کدومه. اون آقایونی که میگن با تمکن از امتثال علمی تفصیلی نوبت نمیرسه به امتثال علمی اجمالی، دلیلشون اینه، میگن اگه شما بری سوال بکنی یه دونه عمل بیاری این عمل میدونی این الان مقرب شماست، اما اگه سوال نکرده، با اینکه میتونی سوال بکنی ولی سوال نکرده، آمدی دو تا نماز میخوای بخونی، یه دونه ظهر یه دونه جمعه، شما که نمیدونی مقربت کدومه، بعدن میفهمی تقرب پیدا کردی، فایده ای نداره. خب ایشون رو فرمودن هذه دعوا ممنوعه، صفحه 15 رو ببینی، هذه دعوا که عمل حین العمل باید مقرب روشن باشه این ممنوعه، تو نه من دو تا عمل میارم بعد از دو تا عمل میفهمم تقرب الی الله پیدا کردم کافیه، این یه دلیلشون. یه دلیل دیگه شون قصد وجهه، میگن ما قصد وجه در عمل معتبره، خب اگه من یه دونه بیارم به قصد وجوبش میارم، اما اگه احتیاطاً دو تا بیارم نمیدونم واجبم اینه یا واجبم اونه، قصد وجه. از این دلیلا چند تا دارن، شیخ تمام اینا رو رد میکنه، یعنی شیخ در صفحه 15 با این نسخه ها تمامی استدلالا رو رد میکنه، میگه نه خیر آقا، شما میتوانی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی با اینکه امام علیه السلام اونجاست یا مجتهد اینجاست میتونی بری وظیفتو سوال بکنی یک دونه عمل بیاری، میگن نمیتوانه. اونا میگن هر دور احتیاطم بیاره. ایشون میفرماد میشه، لازم نیست مجتهدت سوال بکنی، هم ظهر بیار هم جمعه. اما اینجا برخلاف اونجا دارن میگن که ثمرش هم در خاتمه براءت دیگه اونجا روشن میشه، که دیگه اونجا جزمن میفرماد لکن الانصاف، این که عمل باید امتثال علمی تفصیلی داشته باشه. اما اینجا البته اشاره میکنن، میگن ما گفت داریم میگیم این حرفا رو، اما علا اشکاله، یعنی با توجه به این که یه اشکالاتی هم هست. لذا میفرماد که هذه المراتب الاربعه مترتبه، یعنی اینا یک و دو و سه و چهار، اینا در طول همه نه در عرض هم. لا یجوز به حکم العقل العدول انسابقتها الا لاحقتها، یعنی شما که میتونی امتثال علمی تفصیلی بکنی نوبت به لاحقه نمیرسه، امتثال علمی اجمالی میتونی بکنی نوبت به ظنی نمیرسه، نمیتوانی عدول بکنی از سابقه این مراتب به لاحقه این مراتب مگر با تعذرها، مگر با تعذر اون سابقه، یعنی مگر اون سابقه متعذر باشه. اگه علم تفصیلی متعذر بود خب بله نوبت به علمی اجمالی میرسه، علمی اجمالی متعذر بود به ظنی میرسه، به ظنی اگر شد دیگه نوبت به احتمالی نمیرسه. لذا میفرماد مگر این که اون سابقه متعذر باشه. البته این که ما گفتیم لا یجوز علا اشکاله، میگه بنابر اون اشکالی که در اولین امتثال علمی تفصیلی و علمی اجمالی، چون ایشون این دوتا رو اونجا بحث کردن، ایشون میگه که ما گفتیم لا یجوز، البته خیلی مسلمم نی، علا اشکالی که در اینجا وارده، چون اونایی که اشکالاتی میکنن میگن مقرب باید این عمل روشن باشه، تست وجه باید معلوم باشه، رو قول اونها ما داریم این حرف رو میزنیم. لذا میفرماد البته مسلمم نی، اشکال داره، یعنی خود ما اینو قبول داریم، اما اشکالم در مسئله هست، در اون دوتای اول که تقدم اون اشکال در اول کتاب، همون تنبیه چهارم صفحه 14 و 15 و این ازن. خب حالا که با بودن اولی نوبت به دومی نمیرسه، ازا تعذرت المرتبت الاولا، اگه مرتبه اول متعذر شد علم تفصیلی نتونستی بکنی، ولم یجب ثانیه، ثانیم که علم اجبالی بود اونم واجب نیشون به خاطر عسر و حرج تعیرت سالسه، یعنی اگه اولی متعذر بود و دومی هم واجب نبود چون باعث عسر و حرج میشد، تعینه که باید امتثال تفصیلی ظنی بکنی. ولا یجوز الاکتفا بالرابعه، حالا که نوبت به سومی رسید دیگه شما نمیتوانی امتثال احتمالی بکنی، لااقلش باید امتثال ظنی تفصیلی بکنی. فندفعه، با حرفایی که این یکی دو روزه جلسه قبل و امروز زدیم، حرفای آقای فاضل نراقی باطل میشه. اگه نظر آقای مشه، روز اول ما گفتیم دو بزرگوار همت گماشتن برای مخالفت با انسدادیه، خب ما مخالفیم، اما در مقدمه اولا ما مخالفیم. اگه نظر آقایون باشه، ما قبول نکردیم که باب علمی مسدوده، گفتیم باب علمی یعنی باب ظنون خاص مفتوحه، پس ما همون مقدمه یه روز اول رو قبول نکردیم، لذا تمام مقدمات که دیدی چقدرشون در زحمت میکشه، انقدر ایشون در فکر تثبیت این مقدماته که عرض کردم آقای مرجع خیال کرده شیخ انصاری از انسدادیات، انسدادی به کسی میگن که همه مقدمات قبول بکنه، شیخ انصاری اصلا مقدمه اول رو قبول نکرد، ایشون انسدادی نی، اما گفت علا تقدیرها. خب اگر قبول کردیم که باب علم و علمی مسدوده، دیگه همه مقدمات درسته، همه زحمت هایشون هم همینه، میفرماد علم و علمی راهش بسته، احکامی هم هست از ما میخوان، احتیاط هم که نمیشه، براءت هم که نمیشه، تقلید هم که راه نداره، پس نوبت میرسه به عمل بزن. اما آقا جمال خونساری سرسخت مخالف بود، که عبارت های ایشون رو خوندیم و ایشون رد میکرد انسداد این رو. نفر دوم کیه؟ فاضل نراقی، که اون روز هم یادم یاد آدرس دادم، از آخر صفحه 121 تا صفحه 151، یعنی در کتاب عبائد مرحوم نراقی 30 صفحه علیه انسدادیون استدلال کرده و تمام مقدمات مقدمات رو باطل میدونه. حتی این مقدمات اخیر میگه نه، ما باید طبق علم اجمالیمون احتیاط کنیم که ما ردش کردیم. آمده میگه بر فردم احتیاط نه براءت، باید ردش کردیم. میگه بر فردم براءت باطل بشه تقلید. خب آقای میرزای قمی بره تقلید بکنه از کسایی که باب علم برای اونا مفتوحه؟ ایشون میگه اندفع بزاله. با این حرفایی که ما جلسه قبل زدیم و حرفایی که امروز زدیم، حرف آقای فاضل نراقی هم باطله که آمده گفته خیلی خوب بر فرد احتیاط باطل، بر فرد براءت باطل، اما راه تقلید که بازه. اندفع با اون حرفایی که بیروز زدیم که نخه، راه تقلید باز نیست برای آقای میرزای قمی، راه تقلید مال جاهل عامیه. پس نتیجتا حرفای آقای فاضل نراقی باطل شد. خندت بزاله با حرفایی که پریروز زدیم و حالی که دعمه بعض و من فاضل نراقی، چون آقا جمال خونساری رو که خوندیم حرفشونو، ایشون تصدا متصدی رد دلیل انسداد شده، فرموده دلیل انسداد هیچ یک از مقدماتش درست نیست. چجوری رد کرده؟ به انهو اینجوری رد کرده، به این که لا یلزم من ابطال رجوع الالبراءه و ابطال این وجوب هم عطف ابطال سرش در بیاریم، لا یلزم من ابطال رجوع الالبراءه و ابطال وجوب العمل بالاحتیاط وجوب العمل بالزن. این وجوبه چیه؟ فاعل لا یلزمه. آقای نراقی داره میگه با. میگه خیلی خوب، برفد رجوع به براءت باطل، خروج از دین، برفد عمل به احتیاط باطل به خاطر عسر و حرج، ولی لا یلزم راه سومی ما داریم، لا یلزم از بطلان رجوع به براءت و بطلان عمل به احتیاط لا یلزم وجوب عمل به زنی که انسدادی میگه. انسدادی میگه حالا که احکامی هم دست امام نمیرسه، براءت و احتیاط هم باطله، پس عمل به زن نه، اصل اولی حرمت عمل به زن نه. آقای نراقی میگه اصل اولی حرمت عمل به زن نه، معنا نداره ما به زن عمل بکنیم، بلکه باید راه تقلید رو پیش بگیریم. لذا آمده فرموده از ابطال اون دوتا لازم نمیاد حرف انسدادیگی که از هر راهی زن براد حاصل شد حجت لجوازه. چرا لازم نمیاد؟ آقای فاضل نراقی داره میگه، میگه لجواز ان یکون المرجع شیئا آخر، و اون تقلیده. حالا احتیاط باطله، براءت محذور داره، ولی شیء دیگری ممکنه مرجع ما باشه که لا ندمو ولو علمم نداریم، ولو علمم نداریم، ولی معذالک نمیتوانیم از هر راهی که زن حاصل میشه به زن عمل بکنیم، چون اصل اولی حرمت عمل به زنه. خب پس به چی مراجعه بکنیم؟ اون چیزایی که نلون ولو نمیدانی، لا نعلم و معناش اینه با، یعنی یه چیزایی رو ولو نمیدانیم هم حجت یا نه، باید مرجعمون رو به اونها قرار بدیم، مثل قرعه، مثل تقلید، مثل استحسان او غیر هما مما لا نعلم. ایشون میفرما چرا ما راه عمل به زن رو پیش بگیریم؟ اولا راه اجتهاد بازه، اما الحوادث الفاقه فرج او فیها الى رباط احادیثنا. خب وقتی ائمه به ما میگن در حوادث واقعه رجوع بکنید به علما، پس ما چرا عمل به زن رو اختیار بکنیم؟ راه تقلید برای ما بازه، راه استحسان هم برای ما بازه. آیه شریفه میفرماد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. استحسان یعنی اونای مؤمنین کسانی هن که حرفا رو گوش میدن، اونی که خوبتره استحسانن او رو قبول میکنن. خب ما یه همچین راهی در پیش داریم، چرا بریم سراغ عمل به زن؟ قرعه چقدر ما روایات داریم، القرعه لکل امر مجهول، القرعه لکل امر مشتبه، القرعه لکل امر مشکل، این همه روایات ما داریم. پس ما راه برامون بازه، کسی که احکام رو میدونه دستش هم نمیرسه، اصل اولی حرمت عمل به زنه. حالا بر فردم براءت ممنوع، احتیاط ممنوع، سراغ زن نمیتونه بره، برای اینکه اونا نهی شده در آیات و روایات. شاید صد آیه ما داریم برای ممنوعیت عمل عمل بزن. 500 روایت ما داریم برای ممنوعیت عمل بزن، معنا نداره عمل بزن. اینا رو باید بذاریم کنار، ما راه های دیگر رو باید طی کنیم، یا راه تقلید طبق عمل اخبار عمل حوادث الواقع فرج اوفیها الی روات احادیثنا، یا طبق آیه قرآن که استحسان رو برای ما جایز میدونه، یستمعون القول و یتبعون احسنه، یا راه قرآن رو باید پیش بگیریم طبق روایات. پس این عمل بزن باطله.
اینها پنج طرف قبول نداره، یکی استحسان، یکی قیاسه، اولویت دنیه خدمت
صد اجرایی. حالا درست میفرمی، صد کنید، داریم حرفایشون رو میخونیم، ردشون میکنیم، فعلا داریم حرفای آقای فاضل نراقی رو میخونیم تا ردشون بکنیم. راجع به قرعه اگه نظر آقایون باشه، یکی دو هفته پیش من اجمالا یه دو سه دقیقه راجع به قرعه صحبت کردم، عرض کردم اون رو اسم قرعه رو ایشون نیورد، من به عنوان مثال گفتم. حالا چون اسم قرعه رو ایشون آورده، در کتاب براءتم اجمالا ازش بحث میشه، یه 4 5 دقیقه معطل بشیم بعد نیم. این قرعه آقا از اون احکام قطعیه است از نظر ادله، یعنی آیات، روایات، عقل، اجماع، همه قرعه رو تصدیق کردن. ما تو قرآن دو تا آیه برای قرعه داریم، یکی راجع به حضرت یونس که داستانشو میدونیم، وقتی کشتی ایستاد و اون نهنگ اومد مقابلش، قارعه یعنی ساهمه، تو قرآن داره ساهمه، ساهمه اینی قرعه، ساهمه فکان من المدخذین، یعنی فکان یونس من المغرمین من المغرقین. قرعه انداختن کیو غرقش کنن؟ به نام ایشون افتاد، انداختنش تو دهن نهنگ و اون داستان. خب معلومه قرعه کلی جایزیه، لیلا اگه ممنوع بود که خدا نقد نمی کرد و بعدم ساکت بشه. یه قاعده ایه، خدای متعال چیزی که در قرآن نقد میکنه اگر باطل باشه ردش میکنه، ولی نه، خبر میده یه همچی کاری شد، پس معلوم قرآن عیبی نداره. یکم راجع به داستان حضرت مریمه، یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، نزاع کردن کی متکفل امر مریم بشه. قرآن اون روز اینجوری بوده، اقلام رو مینداختن تو آب، هر کدوم میامده رو آب به نام اون شده برنده، به نام زکریا آمد. خب یلقون اقلامهم، پس اینم قرآن. پس راجع به قرآن ما دو تا آیه داریم و خدای متعال رد نکرده. حضرت زکریا که پیغمبر بوده، در شرایع سابقه اگر یه حکمی جایز باشه در شرایع بعدی هم استصحاب میکنیم. این از نظر آیه قرآن. از نظر روایاتش هم که خوندیم چند تا روایت داره. از نظر عقلم قرآن کار خوبیه، واقعا مطابق با انصافه، اگر توش پارتی بازی نشه. 100 نفر الان اینجا به قید قرآن مثلا یه پیکان میخوان بدن، واقعا اگر پارتی بازی نباشه به هر کی بیفته اون 99 تا ناراحت نمیشن، یه خود قرآن به نامو افته دیگه. پس عقل و انصاف هم قرآن رو قبول میکنه و دیگر اجماع علما هم. پس قرآن از اون احکامیست که ادله اربعه پشتبانشه، ولی معذاله به این قرآن یک جا هم در هیچ حکمی عمل نشده. یعنی شما یک جا پیدا نمی کنی که بیان برای تشخیص احکام قرآن بندازن، ببینیم شراب حلال یا حرام قرآن بندازیم، بیایم ببینیم خنزیر حرام یا حلال قرآن بندازیم. چون اگر بنا بشه با قرآن احکام روشن بشه، دیگه ارسال رسول و انزال کتب همه لغوه. خب مردم کاراشون رو با قرآن اداره میکنن. پس بنابراین قرآن با اینکه ادله اربعه پشتوانشه، ولی معذاله یک مورد هم در احکام شما نمیبینی که حکمی رو انسان به وسیله قرآن تشخیص بده. چرا؟ چون مستلزم لغویت ارسال رسول و انزال کتبه. میمونه موضوعات، میمونه موضوعات، در موضوعات هم دو جا، در موضوعات هم دو جا، باز نه همه جا. ببینین دلیل به این مهمی به چه بدبختی افتاده. در احکام که یک جا بهش عمل نمی کنن، میمونه موضوعات، در موضوعات هم فقط و فقط دو جا، سومی هم نداره. چون در اون دو جا علما به قرعه عمل کردن، اون دو جا رو میشه عمل کرد. مثالاش هم اون رو زدم، یک زنیست دو مرد، اون میگه عیال منه، اونم میگه عیال منه، هیچ راهی هم نداری. اینجا دارن که قرعه بندازین، یعنی موضوع زوجیت رو با قرعه روشن کنی. یکی هم در اون گله گوسفندی که یه دونه موتوعه توشه، که یحیی بن اکثم سوال کرد اون رو، دینم مثل که عرض کردم، شیخ انصاری صفحه 248 با این کتابای اشتباه بزرگی کردن. ایشون میگه یحیی بن اکثم از
حضرت جواد سوال کرده این مسئله رو، حضرت جواد فرمودن این گوسفندا رو قرعه بکشن، دو تا 50 تا، بعد قرعه به نام هر کدوم افتاد اونا رو دو قسم بکنن تا برسه به دو تا قرعه حلال و حرام، اونی که به نامش قرعه افتاده سرشو ببرند و آتیشش بزنن. خب ما حضرت جواد نی مرحوم مجلسی در اربعین میفرماد این سوال یحیی بن اکثم از پسر امام جواد کرد، کدوم پسرشون؟ موسای مبرقه که قبرشون اینجا. در بهار میفرماد نه، از پسرش امام هادی. علی کل حال مسلمه که یحیی بن اکثم از حضرت جواد این سوال نکرده، حالا یا از اون آقازادشون موسای مبرقه یا از امام هادی سلام الله علیه. مرحوم مجلسی دوتا اختیار داره، در اربعین میگه یحیی بن اکثم از موسای مبرقه که پسرشون بوده از او این سوالو کرد، در بهار میفرماد نه از امام هادی سوال کرد. پس چرا شیخ نسبت میده به حضرت جواد؟ اون رو عرض کردم چون داستان مباحثه یحیی بن اکثم با حضرت جواد خیلی سر زبون ها بوده، وقتی ایشون دیده که یحیی بن اکثم سوال کرده خیال کرده حضرت جواده به خاطر اون مباحثه کذایی، ولی نه اشتباهه. این که عرض کردم من مکرر در این کتاب عرض میکنم مؤلف وظیفه داره هر چی میخواد نقل کنه مراجعه کنه. شیخ انصاری همین تو ذهن شریفش این بوده که سائل یحیی بن اکثمه، اون وقت رو حدس خودش گفته پس مسئول حضرت جواده، ولی نه، مسئول یا موسای مبرقه یا حضرت هادی که هر دوشون آقازاده های حضرت جواد میشن. علی کل حال در این مسئله یه جا پس خلاصه در احکام قرعه اصلا راه نداره به خاطر اون محذوب، میمونه موضوعات. در موضوعات هم علما در دو موضوع به قرعه عمل کردن، یکی در اینجا یکی هم در اون زن، نتیجتا قرعه شد باطل.
آها،
خب بله اون میگه قرعه انداختن دیگه، نمیگه در احکام بندازی نندازین، ولی در موضوعاته. خب همین ما هم داریم میگیم. خب بله ما همین داریم میگیم، میگیم در احکام که امکان نداره، چون عرض کردم لغویت ارسال رسول و انزال کتب لازم میاد، میمونه موضوعات هم علمای امامیه در دو جا به قرعه تمسک کردن. خب خیلی فاصله شد، عنایت بفرمایید. خلاصه آقای نراقی چی داره میگه؟ آقا مطلب گم نشه، آقای نراقی میگه حالا که احکامی داریم از ما میخوان، باید متعرض امتثالش بشی، دستمونم بهش نمیرسه، مثلا احتیاطم مشکل داره، مثلا براعتم مشکل داره، راه تقلیل عمل حوادث الباقه فرج و فیها اداروبات احادیثنا. آقای میرزای قمی الان این حادثه ای که برای شما اتفاق افتاده جاهلی؟ برو از یک عالم انتطاهی سوال کن، یا القرآن لکل امر مشکل، یا به قول خدای متعال ببین بین این حرفا کدامشو استحسان میکنی، طبق اون استحسان عمل کن. نوبت به عمل به زن نمیرسه. بعد آقای نراقی میگه فعل المستدل صد هذه الاحتمالات. مستدل کیه؟ انسدادی. آقای نراقی میگه آقای انسدادی بعد این احتمالات اول راهشو ببنده. آخه عنایت بفرمی، یک کسی که میخواد یه مطلبی رو ثابت بکنه اولا باید دلیل اقامه کنه بر اون مطلب، بعد اون احتمالایی که خلاف اینه اون راهشو ببنده، یعنی راه اون احتمالات دیگر رو ببنده، اینم براش دلیل بیاره تا مطلبش ثابت بکنه. همیشه مثبت یک امری کارش مشکله، در خلاف منکر کارش راحته. شما میگی به این دلیل، به این دلیل، میگه قبول ندارم. به این منکر با یه احتمال میگه نه خیر این عیبو داره، تموم میشه. پس منکرشو میگه مانع، مقصود از مانع یعنی منکر، که خود کیه؟ که خود آقای نراقی. آقای نراقی میگه آقای انسدادی که داری استدلال میکنی بر حجیت زن، اول باید این موانع و راهشو ببندی. کدوم موانع؟ احتمالا احتمال داره وظیفش تقلید باشه، احتمال داره وظیفه وظیفش قرعه باشه، احتمال داره وظیفش استثنان باشه. این راه رو اول باید ببندی، بعد بیای اصرار کنی بر عمل بزن. ولی برخلاف من قبول ندارم این حرف شما رو. چرا قبول نداری؟ چه قبول ندارم؟ چون منکر هستم راهش بازه، با یک احتمال ضعیف تمام اون حرفا رو از بین میبره. فعلل مستده نراقی داره میگه آقای انسدادی که میخواد استدلال کنه بر حجیت زن، باید تمام احتمالات راهش ببنده. یعنی چیکار کنه؟ یعنی ثابت بکنه تقلید باطله، ثابت بکنه قرعه باطله، ثابت بکنه استثنا باطله. و اتفاقا ما ثابت میکنیم، الان ما ثابت میکنیم. ایشو خیال میکنه ما ثابت نمیکنیم. میگه آقای مستده باید این احتمالات همه رو راهشو ببنده که الان ما میبندیم. ولی برخلاف منکر که خود منم، آقای نراقی میگه المنکر یکفیه الاحتمال، منکر یک مطلبی الاحتمال، یعنی احتمال ضعیف، یه احتمال ضعیف هم که بده بر یک مطلبی استدلال رو رد میکنه. پس شما که مستدلی کارت مشکله، شما که میخوای ظن رو ثابت بکنی به حجیت غیر از ادله‌ای که آوردی، این احتمالات هم باید جلوشو بگیری تا حرف ثابت بشه. ولی برخلاف منکر شما چند تا دلیل که میاری، من با یه احتمال ضعیف میگم قبول ندارم، همه از بین میره. همیشه مثبت کارش مشکله، اما منکر کارش راحته. پس آقای انسدادی، شما که میخوای استدلال کنی بر حجیت زن، اول باید صد کنی، ببندی راه این سه احتمالی که من گفتم تا بتوانی مطلبت ثابت بکنی. ولی برخلاف مانه که یک احتمال ضعیفی که بده در دلیل از بین میره. توضیح الاندفاع. خب ما گفتیم با این حرفایی که قبلا زدیم آقای نراقی رو دفعش میکنیم، ولی حالا میخوام توضیح اندفاع بدیم. تمام این احتمالات باطله. شما این نگفتی، گفتی باید این احتمالات رو جلوشو ببندی، همه رو جلوشو میبندی، اما تقلید قبلا جلوشو بستی. گفتیم بابا تقلید مال جاهل محضه، مال جاهل عامیه، نه مال میرزای قمی. این مال تقلید که راهشو بستی. و اما راه قرعه، چی گفته قرعه در احکام جاریه که شما میگی ما احکام اللهی که در واقع داریم بیان با قرعه معین کنیم؟ یک جا هم ما نداریم. از کدام در موضوعش هم تازه دو جا ما داریم و ادلا کسی تا حالا نیامده بگه احکام الله واقعی رو من بیان با قرعه روشن کنم. اینم جلوی احتمال، اینم بسته شد. و اما استثنا، اونم ملحق به قیاسه. سنی ها هستن که استثنا عمل میکنن، یتبعون احسنه به عقل خودش. اون یتبعون احسنه مال فروع نی، در فروع تعبدیه، حسنی نیستش که انسان ببینه کدوم به ذهنش میاد او رو بگیره. اون مربوط به اینی که یک اصول عقائدی، یک مطالبی اشتر شده، اونیش که انسان بهتر با عقل و شعر میسده او رو بگیره. پس تمامی احتمالات راهشو بستیم، مقدمات قبلیمون که درست، این احتمالات هم که راهشو بستیم. فثبت حجیت زن از هر راهی که پیدا شد. ایشون میفرماد توضیح الاندفاع بعد الاغماض. اولا که اجماع داریم بر عدم رجوع به قرعه و ما بعدش کدومه؟ تقلید و استثنا. یعنی اولا که اجماع داریم، نه قرعه درسته، نه تقلید درسته و نه استثنا، اجماع مسلمه. حالا برصد اغماض کنیم، بعد از اغماض از این اجماع انه، این اشکال انه مجرد احتمال. آقای نراقی، شما به صرف احتمال میخوای به چیزی عمل بکنی، میگی به زن عمل نکن. خب مقابل زن چیه؟ شک و بحث. اگر به زنت عمل نکنی، لابد میخوای به احتمال ضعیف، یعنی به شک یا به وهم عمل بکنی. این درست می؟ آدم نمیتونه احکام شرعیه واقعیه رو با خیالات امتثال کنه. توهم میدونید که خیالات دیگه، انسان فر خودش تخیل میکنه. حتی اگر من یک حکمی رو به تخیل خودم ثابت کردم و اتفاقا این حکم مطابق با فتوای مشهورم بود، بازم به درد نمیخوره. چرا؟ چون خود فتوای مشهورش دلیل بر حجیتش نداری تا بیا تأیید بکنه این توهم و تخیل شما رو. این حرف شما درست نی. چرا؟ برای اینکه مجرد احتمال کون شیء غیر از زن طریقا، اشون گفت چیزی دیگه هم ممکنه طریق باشه. کوچره میری سراغ زن، میریم سراغ چیزی دیگه، مرجعمون رو چیزی دیگه قرار میدی غیر زن. ایشون میگه درست نی، صرف احتمال اینکه یه چیزی اون چیز مثلا توهمشه غیر از زن این طریق شرعی باشه، این لا یوجب العدول عن الزن الیه، شما نمیتونی از زن به این شی، شی کدومه؟ شی مقابل زن شک و وهمه. حالا ما وهمشو میدیم، شما نمیتوانی بگی من زن رو میدارم کنار، به تخیل و به توهم خودم عمل میکنم، این درست نی. لان الاخذ به مقابل المضمون، مقابل مضمون کدومه؟ هم شک و وهم. من زن دارم به یک مذهبی 90%، مقابلش توهم 10%. شما که میگی زن نه، پس میخوای چیکار کنی؟ اخذ میخوای بکنی به وهم در مقام امتثال واقع، این درست نی. و انقام علیه، یعنی الان مقابل المضمون، مقابل مضمون کدومه؟ وهم. علیه به مقابل مضمون برمیگرده که مقابل مضمون وهمه. و انقام بر اون وهم چیزی که فتوای مشهور، یعنی اگرچه این موهوم شما منطبق باشه با شهرت فتواییه که احتمال داره طریق شرعی باشه، چون شهرت فتواییه رو بعد یا گفتن طریق شرعیه، ولی ایشون قبول نکردن. یعنی ایشون اگر نظرتون باشه قبلها خوندیم که شهرت ایشون حجت نمیدونه. خلاص ضمیرها رو دقت کنی، علیه بر میگرده به مقابل مظنون، که مقابل مظنون یعنی موهوم، ما یعنی شهرت فتواییه. یعنی من الان چیکار کردم؟ آقا با تخیل خودم یه حکمی رو به دست آوردم. ایشون میگه این تخیل به درد نمیخوره، اگرچه اتفاقا این تخیل شما منطبق است با یه چیزی که شهرت فتوایی، که احتمال میدی اون چیز طریق شرعی باشه، این کار درست نی. از مجرد احتمال، احتمال هم توهمه با صرف احتمال ضعیف یعنی توهم، این لا یجبی فی طرح المظنون، شما نمیتونی اون طرف مظنون رو بذاری کنار به خاطر یک احتمال 10%. شما الان 90% زن داری فلان چیز واجبه، یه 10% احتمال، احتمال ضعیفه با، یعنی همون موهوم، صرف یک احتمال ضعیف این مجدی نی، این کافی نیست شما بتوانی اون مظنون رو رها کنی. فان العدول عن الزن الى الوهم و شک قبیحون، برای اینکه عدول از زن، حالا اون شیء رو مقابل چه داره معنا میکنه؟ مقابل زن همین وهم و شک دیگه. شما اگر زن رو بذارید کنار عدول کنید به وهم و شک قبیحه. چرا؟ برای اینکه بالاخره زن 90%ه و این زن 90% در زمان انسداد به طریق اولا بهتر است از یک توهم 10%. والحاصل خلاصه مطلب، همونطوری که در زمان انفتاح عقل به ما میگه علم حجته، همون عقل، خوب عنایت کنید، همون عقلی که در زمان انفتاح باب علم به ما میگه علم حجته، زن خاص حجته، همون عقل میگه در زمان انسداد زن حجته، همون عقلا، چون هر شدم راوی دیگه ای نداریم، ولو زنمون دلیل بر اعتبارش نداریم، ولی در حال هوای انسداد ما داریم زندگی میکنیم. همون عقلی که در زمان انفتاح باب علم به شما میگه حتما به علم عمل بکن یا به زن خاص عمل بکن، همون عقل در زمان انسداد که همه راه ها مسدوده به شما میگه به زنت عمل بکن، اون وهم و اون شک رو بذار کنار. والحاصل کما لا یحتاج، در زمان انفتاح، همون طوری که در زمان انفتاح احتیاج نداره امتثال علمی الی جعل جائر، نظرتونه؟ اشاره به روز اول کتاب قد، ایشون در روز اولی که کتاب قد رو شروع کردن فرمودن حجیت قد ذاتیه، به جعل جائر نی، یعنی کسی نیمده بگه من قد رو حجیت میکنم، چون حجیت قد ذاتیاته، ذاتیات هم که قابل جعل نی، مثل زوجیت اربعه، پیغمبر بیاد بگه مردم من برای اربعه جعل زوجیت کردم، تحصیل حاصله؟ خب شما هم که نیمده بودی، قبل از ولادت شما اربعه زوجیت داشت، زوجیت ذاتی اربعه، ذاتیات که قابل جهل نیست. حجیت قطع هم همینطوره، همونطوری که حجیت قطع ذاتیه، دست کسی نی، جهل جائلی نی، در زمان انسداد هم حجیت زن ذاتیه. یعنی خود به خود انسان به عقل مستقل مراجعه میکنه، میگه آقا به این 90 درصد عمل کن، به اون 10 درصدی که برخلاف اینه اونو بذار کنار. ولحاصل همونطوری که در زمان انفتاح ما میگیم علم حجته و امتثال علمی واجبه و احتیاج به جهل جائل نداره، فکذالک الامتثال الظنی فی زمن الانصداد، همچنین در زمان انصداد امتثال ظنی بعد از تعذر امتثال علمی، بعد از اینکه امتثال علمی متعذره، امتثال ظن خواستم متعذره، دیگه راهی ما بهتر نداریم از امتثال ظنی. چرا؟ چون فردی نیست که اون احکام هنوز باقیه و فرض عدم سقوط امتثال. آخه اون احکام که ساقط نمیشه به خاطر جهل ما. میدونید اشاره به کجاست؟ ایشون رو در اول فرمودن ما که مثل بهائم و مجانین نیستیم که بی تفاوت باشیم نسبت به اون احکام. اون احکام هست، از ما یقینا میخوان، ساقط نمیشه امتثالش الا اینکه من راه ندارم. خب حالا که راه نداری، نه راه علم و نه راه علمی، از راه ظن مطلق اون احکام رو به دست بیار. عنایت کردین فرض عدم سقوط امتثال به کجا میخوره؟ برای اینکه فرضی نیست که ما مثل بهائم و مجانین نیستیم که امتثال ساقط بشه بی تفاوت بشیم. نه، اون احکام هست، امتثالش هم ساقط نمیشه، حتما باید امتثال بکنید، منتها امتثال علمی که نمیتونیم بکنیم، امتثال ظن خاصی هم که نمیتونیم بکنیم، در زمانی هستیم که راهی بهتر از ظن مطلق نیستش. پس نتیجتا حرفاییشون هم از بین رفت. این دفعه که ما ذکرنا، ما گفتیم بلکه تمامش بکنیم دیگه انشالله تو فردا، ولی ظاهرا دیر شد دیگه. باشه.